هومکر، نهایت پاکیزگی.
جایی که جنگل‌های هیرکانی چون ابریشمی سبز تنش را پوشاندند و دریای خزر با امواج نقره‌ایش بر ساحل آن بوسه می‌زند. گلستان نگین سبز در سینه شمال ایران.
شمالی مه اینجا مر افتخاره، شمالی مه نشه من ره بلاره، شمالی مه به نازه مشه دیاره، بین جنگ دون بین دریا به با همیشه داخاره.
از دشت‌های شقایق کلاله و مرابه تپه که بگذری تا ارتفاعات رازآلود درازنو، در هر پیچ جاده رنگی تازه از نقاشی طبیعت را می‌بینی.
گلستان هر وجب صنع خدا هست، نگارستانی زیبا با صفا هست، که هر تپه به نوعی چون نگین است، مثال لعل و در در سرزمین است.
رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان، گلستان ایران، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، گلستان ایران.
گلستان بارم چی آچی دارنه، گلستان بارم چی آچی دارنه، جاهای دیدنی بسیاری دارنه، عجب کوه و عجب جنگلی دارنه، لبه دریا ساغل آروم دارنه، عجب سفانانه همی گلستان، آب و هوا دارنه همی گلستان، عجب سفانانه همی گلستان، مهمونه و زنه همی مردمون.
آقا چند بازی؟
آقا نتیجه بازی؟
با 3-3 پرسپولیس.
با امید خدا 2-1 استقلال.
بازی بعدی ما راضی باخت تیممونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 442 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان کشور.
به نام خدا. خانم آقایان سلام بر شما، شب آدینه شما بخیر. اینجا شبکه رادیوی جوان و این برنامه 442. خب امروز نه امشب اینجا محمد رضای عزیزم کنار ما هست و می‌خوایم راجع به پرسپولیس صحبت بکنیم، راجع به تیم امید صحبت بکنیم، راجع به این اتفاق عجیب و غریب مثل رفسنجان و مثل کرمان و اینکه با همه بی همه همه اینا بخوایم با هم صحبت بکنیم. عرض سلام.
به نام خدا منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنونده‌های محترم رادیو جوان. خیلی خوشحالم که این هفته هم این فرصت نصیبمون شد تا میزبانشون در 442 باشیم.
خیلی هم عالی. 3881 رو هم داریم، حالا دوستان من زحمت می‌کشن آمادهش میکنن، پیامک‌های شما رو هم خواهیم خوند اگر وقت بشه، ولی خلاصش اینه که حسابی میخواییم راجع به این سه تا مقوله و اگر وقت شد بیشتر از این هم صحبت بکنیم.
یه وقتایی شنیدن راجع به فوتبال جذاب‌تر از تماشای فوتباله.
442 بشنویم.
خب محمد رضا چقدر دیگه مونده به نیم فصل؟ چند تا بازی دیگه؟
دو تا بازی دیگه داریم. البته برای تیم آسیامون این سه تا بازی
خواهد. سه تا بازی. بعد جنگ قهرمانی نیم فصل بین استقلال پرسپولیس، سپاهان، تراکتور یا یکی دیگه میتونه باشه.
به این تراکتور که فکر نکنم.
آره تو این دو تا بازی
چون نتایج اخیر تراکتور واقعا امیدوارکننده نبوده. دو تا مساوی پشت سر هم داشتم، آره زوبان و استقلال خوزستان. استقلال خوزستانی که اصلا شرط ایده‌آلی نداشت و همه انتظار داشتن که تراکتور در تبریز با اختلاف بالا بتونه استقلال خوزستان رو شکست بده، اما این اتفاق نیفتاد و در روند خوبی قرار نداره تیم تراکتور. پرسپولیس، استقلال و سپاهان رو روند خوب هستن و همین سه تا تیم هم فعلا اول تا سوم لیگ به ترتیب گفتم، سپاهان، استقلال و پرسپولیس.
سپاهان،
استقلال و پرسپولیس.
چرا مگه پرسپولیس؟
حالا براتون توضیح میدم. استقلال بازی، استقلال یک بازی کمتری رو داره نسبت به پرسپولیس.
اونم با سپاهانه.
ولی اونم با سپاهانه دقیقاً. و نکته اینه که ممکنه جدول دوباره دستخوش تغییرات بشه و فعلا پرسپولیس با بازی بیشتر بالاتر حضور داره و بعد ببینیم که در شرایط برابر چه اتفاقاتی رو خواهد داد.
برای پرسپولیس خوبه که اون بازی مساوی شه.
برای پرسپولیس خوبه که اون بازی مساوی شه. البته بازم میاد پایین زیر استقلال.
باز بهتره دیگه تا اینکه خاطر سپاهان ببره یا استقلال.
در طول دراز مدت بله. اگر بخوایم در نظر بگیریم به نفعشه که دو تا رقیبش با هم امتیاز دست بدن تا اینکه یه رقیب فاصله ایجاد کنه.
بچه‌ها از ما میگن امیر حسین پشت امیر حسین اگه می‌خواست برای برنامه دیگه من با امیر حسین کاری ندارم. سلام امیر حسین. شب بخیر.
سلام سلام.
خوبی خوشی جانم
امیر حسین بگو. سلام به همه مردم خوب ایران، سلام به همه شنوندگان خوب دوست داشتنی. ان شاءالله که شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشن. اول خیلی ممنونم از زمین
خواهش میکنم اختیار داری
قبول زحمت که خیلی از وقت سپاسگزارم. ان شاءالله
که خواهش میکنم
برنامه خوبی داشته باشین و شب قطعا به حضور شما حتما اتفاق خواهد افتاد.
خواهش میکنم.
عرضم به حضورت که یه چند تا نکته هست من سعی سر عرض کنم. امروز لیگ دستاورد باشگاه کشورمون برگزار شد تو شهرهای مختلفمون، چون در غیاب لیگ برترمون در ترتیب وقتی که ما لیگ برتر نداری لیگ یه جورش رو میکشه و زمانی که لیگ یکی نداری لیگ برتر و این باعث میشه که تنهای فوتبال ایران داغ بمونه و کسانی که علاقمند به فوتبال هستن به حال پیگیری کنن نتایج رو باید دنبال کنن مسابقاتشون. و امروز فردر برد و بسد که اونجا یک برنگور مطابی کارشون تموم کردن در کرج. اونجا بازی جذاب هوادار و نساجی مازندران یک یک مطابی تموم شد. چیز جالبش اینجا بود که ترکیب تیم هوادار 14 تا بازیکن مازندرانی وجود داشت. یعنی یه جوری میشه گفت که اصلا تیم هوادار هم لقب تیم هوادار مازندران هم میشه گوش گذاری اگر واقعا خواستیم
تغییر
به حال. آره اینم از نکات جالب بازی بود که یک یک مساوی تموم شد. یه مقداری حالا اون فاصله 10 امتیازی که نساجی داشت با تیم ما کمتر شد، حالا به 8 امتیاز رسید تا این فصل دوم بریم چه خواهد شد. مثل شهر بابک که هیچ موفق شد که مثلا واسه خودش رو برای پاس جنوبی 2-1 زمینه رو شکست داد. بازی نفت آبادان رو ارزم به حضور 90 اورو میام همچنان یک فرصت تو آبادان در حال
برگزاری. بل امیر کماکان فکر میکنی که نساجی شانس اول سعوده؟
فعلا که دانجا نساجی شانس اول سعوده است، اما یک نیم فصل کامل و دست نخورده رو داریم همینجا.
آره تو لیگ یک هم خیلی نمیشه رو این چیزا حساب کتاب کرد.
اصلا در حال هر اتفاقی هر بالا پایینی به قول معروف باعث خواهد شد تا جدول تکون بخوره و تیم ها قبلا هم این اتفاق بارها افتاده بود، تیم هایی که خیلی فاصله امتیازشون بالا بوده ولی به یک باره دیدیم که یه سری اختلافات داخلی وجود اومده، یه سری مشکلات وجود اومده، اصلا کلا تیم دچار یه سری چالش ها شده و اصلا نتونسته که اون روال طبیعیش رو طی بکنه. منتها نکته بعدی که در موردش صحبت کنیم بحث تیم امید اون هست، تیم المپیک ایران که داره خودش رو برای مسابقات ملت های زیر 23 سال آماده میکنه که امشب هم امین عزیز انشالله ارتباط خواهد گرفت اون در این زمینه. فقط اینکه امیدوارم مشکلاتی که امید روانخواه قبلا با اونها دست به گریبان بود و باعث این شد که از سرمربیگری تیم امید اون استعفا بده رفع بشه این مسائل، چیز زیادی هم نخواسته بود آقای روانخواه. خصوصا من یه دستیار خارجی میخوام، چون یه بار که آقای مانیکانه همراهی کردیم تیم واسه مسابقات مقدماتی ملت‌ها اصلا این تیم کاملا دگرگون شد،
اینقدر
خوب بازی کرد و نتیجه گرفت که به خود آقای روانخواه تشخیص داد که آقا بودن یه مربی خارجی، یه تئوریسین خارجی، یه تمرین دهنده کلی میتونه به موفقیت و قوام این تیم تاثیر مثبت بذاره و اعلام کرد واقعا این اتفاق رقم بخوره. ضمن اینکه بحث قراردادیشون هم وسط بود همین
بله
رقمی رو به آقای روانخواه پیشنهاد داده بودن برای سرمربیگری تیم المپیکمون که خیلی رقم نازل و
شأنش حفظ نشده بود، یه
خیلی رقم پایینی بود. واقعا فکر کنم که مثلا یه چیز اندازه دستیار یا تدارکات دیگه زهتر اون اصلا به اون اندازه پول میگیره.
حالا اینا درست شد یا نه؟
بالا نمیدونم، قرار بود که ما هم دیگه آخه ماشاءالله اینقدر اونجا دوروبر این تیم رو بستن فعلا کسی ازش اطلاعی نداره که اصلا به کجا رسید، ولی تا اینجا که فعلا آقای رواخا داره کار ادامه میده، ان شاء الله که حل و فصل شده باشه و بتونه با نهایت قوت شرکت کنه. تیم خیلی خوبه، یعنی پشتوانه اساسی برای تیم ملی بزرگسالانمون همین.
بله.
6 تا بازیکن امید رواخا دعوت کرد که هر کدومشون واقعا در جایگاه خودشون یه بازیکن درجه یک و تاپ به حساب میان. فاتون مثلا رضا قندیپور داریم که جزو لژیونرهای ما به حساب میاد و این هفته هم توی لیگ ادنوک امارات تیمش گلزنی کرد. و اینکه حریف تدارکاتی تیم ملی فوتبال اون هم یکیشون فعلا اینکه قطعی شده با تیم ملی پرتغال. ما به توافقاتی رسیدیم، قبلا پرتغالیا گفته بودن $1,000,000 میخوایم برای انجام بازی تدارکاتی، لکنه توافق کرده باشن رقم پایین‌تر بیاد. دو تا دیگه هم در واقع حریف دیگر رو هم داره فدراسیون فوتبال مکاتبه میکنه با اونا که انشالله بتونیم باشون با به توافق برسیم و به عنوان حریف تدارکاتی قبل از شروع جام جهانی باشون بازی های دوستانمون رو برگزار بکنیم. و اینکه همچنان بحث ماجرای عدم صدور ویزا برای مدیران فدراسیون فوتبال اون هم وجود داره، قرار بوده یه مکاتبه اساسی و درست درمونی رو آقای تاج انجام بده، چون ایشون در واقع در جایگاه نایب رئیس AFC هم هست و از اون کانال هم میتونه در واقع نوعی این مکاتبه رو صورت بده که بتونیم ان شاء الله با امید خدا این مسئله رو رفع کنیم.
امیر بازیکنان چی؟ صحبت بود که 3-4 تا از بازیکنان هم نمیتونن.
فعلا صحبتش مطرح شده ولی من خیلی بعید میدونم که واقعا بخوان همچین کاری رو انجام بده، چون خیلی کار فولیه به قول معروفی همچین کاری اگر بخواد که امریکا. البته از این جماعت چیزی بعید
نیست،
هیچ چیزی واقعا از این آدم ها دور از ذهن نیستش. با این تدابیری که اندیشیدن به هر لحظه هر دقیقه میشینن یه چیزی رو طراحی میکنن و برای خودشون به عنوان قانون مطرح میکنن، ولی امیدوارم این دوره نباشه، چون برای تماشاگرای ایرانی هم اعلام شده بود که ویزا صادر نمیکنن. البته ما انقدر به حضور در شهر لس آنجلس ایرانی داریم، اصلا دیگه نیازی واقعا نیستش با اون رقم های گذاب بخوان در واقع کسی از اینجا بلند شه بره برای دیدن بازی های جام جهانی. و تنها یه بازی اون در شهر سیاتل برگزار،
اونجا هم کم ایرانی نداریم اتفاقا
جهان، نه اصلا کلا بعد
تو سیاتل هم همین جوریه. امیر صدات
بالمورو
یه لحظه همین صدا قطع وقت شد، فکر کنم داشتی حرکت میکردی، الان با صدات بهتر.
بله در حال حرکت هستیم، مثلا جای شما خالی در استان ما بودن در
امیر در همین حد بگم که خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردیم، بهت خوش بگذره، صدات خیلی قطع وقت میشه، نمیدونم اگه نکته مهمی هست. خواهش میکنم، بزرگواری، متشکرم، ممنون از تو امیر حسین بابازاده.
بلژیک، مصر، نیوزلند، رویای سعود همچنان زنده است. در این پرونده از 442 نگاهی داریم به حریفان تیم ملی ایران در جام جهانی و نتایج احتمالی که مقابل این سه تیم خواهیم گرفت. امیر قلعه‌نویی تقریبا به خواستش رسید و همگروهی با مصر و بلژیک و حتی تیمی ضعیف‌تر از هایتی که جزو پیش‌بینی‌های او قبل از سیدبندی جام بود، این فرصت رو به او داده تا پس از سال‌ها انتظار تیم ملی رو در جمع برترین‌های جهان قرار بده و رکوردی رو به اسم خودش ثبت کنه که حتی کارلوس کیروش هم از پس اون بر نیومد. صعود ایران از مرحله گروهی. این گروه به ظاهر آسون اما میتونه خطرناک باشه و تبدیل به بزرگترین حسرت ما بشه اگر سه حریف خودمون رو دست کم بگیریم یا اجازه بدیم توقعات فشار روانی زیادی رو به بازیکنان وارد کنه. بلژیک اگرچه از مدعیان اصلی اروپایی مثل آلمان و فرانسه و انگلیس نیست، اما بازیکنان جوان و سرعتیش و قابلیت تیمی در مالکیت توپ فاکتورهایی هستند که اونها رو به مراتب در جایگاه بهتری نسبت به تیم ما قرار میدن. تیمی که قوی یا ضعیف نسبت به دیگر سرگروه ها در هر صورت از قاره اروپاست و فوتبال رو نسبت به سایر حریفان ما در این گروه خیلی بهتر بلده. مهمترین مشکل ما در مقابل بلژیک میتونه اختلاف سنی بازیکنان باشه. تیم جوان و تازه نفس و پوس انداخته‌ای که میتونه بازیکنان پا به سن گذاشته ما رو دچار مشکل کنه رو نباید حریف آسونی در نظر گرفت. از اونجایی که آمار نشون میده تیم ما گرچه از بلژیک ضعیف‌تره اما در مقابل مصر رقابتی و نسبت به نیوزلند برتری کامل فنی داره، باید تمرکزمون بیشتر روی این دو بازی حساس باشه. اگر طبق پیشبینی‌ها احتمال برد ایران مقابل مصر رو 40% و احتمال تساوی رو 35% در نظر بگیریم، مهمترین بازی ما با مصره که باید سعی کنیم با انسجام دفاعی که داریم فرصت رو از بازیکنانی مثل محمد صلاح و زیزو بگیریم. در غیر این صورت یکی از قدرت‌های برتر قاره آفریقا میتونه به راحتی رویای صعود از این گروه به ظاهر آسون رو از ما بگیره. راحت ترین حریف روی کاغذ نیوزلند که احتمال برد 75% مقابل اونها داریم. نیوزلند حریف تیم ملی ایران در اولین مسابقه است که در صورت پیروزی مقابل این تیم به طور حتم صعود به دور بعد رو با همین 3 امتیاز قطعی می‌کنیم. از اونجایی که 8 تیم رتبه سوم که امتیاز بیشتری گرفته باشن هم به دور بعدی میرن و قطعاً تیمی با 3 امتیاز یکی از 8 تیم برتر رتبه سومه. حالا 7 ماه سرنوشت ساز در انتظار تیم ملیه. علاوه بر بازی‌های تدارکاتی خوب با تیم‌های قوی، نیاز به کاهش میانگین سنی تیمی داریم. تیمی که قرار بود جوان بشه اما حتی پیرتر هم شده. بازیکنان سرعتی اروپایی و بازیکنان قدرتی آفریقایی نیاز به توان فیزیکی بالا برای مقابله دارن و اگر این اتفاق هر چه سریع‌تر در تیم ملی نیفته، آسون‌ترین گروه ما در جام جهانی که به عنوان سومین گروه آسون جام هم نامگذاری شده، با وجود شانس صعود 3 تیم از هر گروه میتونه به بزرگترین حسرت ما تبدیل بشه. برای بررسی ابعاد دیگه این پرونده با 442 بمونید.
خیلی خب، 16 دقیقه از ساعت 7 بعد از ظهر هم گذشت. امیرحسین بابازاده که صحبت میکنیم راجع به تیم امید هم گفتن و الان آقای مجید کریمی همراه ما هستن، تماسمون از طریق واتساپ هستش، ایشون ایران تشریف ندارن، با هم راجع به تیم امید صحبت میکنیم. آقای کریمی سلام بر شما، وقت بخیر.
به نام خدا، شما قاسمی فربنده هم خدمت حضرت عالی همچنین همکار محترمتون در استودیو و شنوندگان محترم برنامه قدیمی 442 از شبکه رادیویی جوان از سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. محمد رضا رحیم‌پور عزیزم اینجاست.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه در هر جای این کره خاکی که تشریف زایید.
بزرگوارین جناب رحیم‌پور، از ادب کردم خدمتتون،
ارادت شما
سلامت بشه.
خب آقا، از حال روز تیم امید بگید، اوضاع چه جوریه به صورت کلی؟
خدمت شما عرض کنم، خب استعزار دارین از روزی که سری جدید تیم ملی زیر 23 سال کشورمون تشکیل شد و سرمربی محترم شما آقای امید رضا روانخواه توسط فدراسیون فوتبال انتخاب شدن، حمایت‌های ویژه از طرف فدراسیون فوتبال و شخص محترم ریاست فدراسیون صورت پذیرفته جام آقای مهندس تاج و در این برهه از زمان که ما مرحله نهایی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا رو در پیش داریم، روز چهارشنبه جلسه با حضور ایشون دبیرکل محترم فدراسیون و رؤسای دپارتمان‌های مختلف و اعضای تیم ملی امید کادر فنی و اجرایی و مدیریت برگزار شد که برنامه‌های تیم ملی امید خدمت شما هستم جناب آقای قاسمی فر در این راستا مرور شد. جناب آقای تاج هم قول حمایت ویژه داد و انشالله ببینیم خدا چی میخواد و به چه صورت برنامه انجام میشه تا بتونیم دل مردم رو در مرحله نهایی شاد کنیم
انشالله. آقا یه سوال خیلی قاطع بپرسم، به هر حال تیم المپیک ما یه حسرت و یه خواسته شاید چندین و چند سال است دیگه، بیشتر از چند دهه است، بیشتر از 40 ساله. به نظرتون این دوره مردم به اون خواستهشون و اون آرزوشون میرسن؟
جام قاسمی فر، من قبلا هم توضیح دادم این دوره جام ملت انتخابی المپیک نیست. سال 2028 این مسابقات دو سال یک بار برگزار میشه. سال 2028 که منتج به مسابقات المپیک میشه انتخابی المپیک است. و انشالله با توجه به سوال حضرت عالی، روندی که تیم ملی امید داره و سرمربی محترم این ریسک رو برداشته که در این دوره از مسابقات اکثر بازیکنان از 23 نفر زیر 21 سال و کمتر هستن و چشم انداز برای مسابقات 2028 هست که انشالله اونجایی خاصه به حق مردم که بعد از 40 خورده سال حضرت عالی هم اشاره فرمودین، شما 1980 مسکو رو پیدا کردیم به المپیک ولی به علت مسائل خاص که المپیک رو تحریم کردیم که ملی فوتبالمون حضور نیافت و آخرین دوره که تیم ملی فوتبال حضور داشته سال 1976 المپیک مونترال کانادا بوده. امید به حضرت حق انشالله در دو سال آینده با این روندی که پیشبینی شده و حمایت‌های خاصی هم که فدراسیون فوتبال داره انجام میده، ما مثلا تورنمنت بین‌المللی ماناس قرقیزستان در فیفا گذشته شرکت کردیم، پرواز چارتر و اختصاصی بوده. خب یه مقدار این مسائل کم سابقه بوده، نمیگم بی سابقه بوده، حداقل تو چند سال اخیر اینطور حمایت ها نبوده. و مسئله هم که مهمه جناب قاسمی فضلی که متولی تیم کامل مشخص شده، فدراسیون فوتبال خدای نکرده عدم توفیقی باشه یا توفیقی باشه، صفر تا صد مسئولیت به عهده فدراسیون فوتبال هست که از این دوگانگی فدراسیون فوتبال و کمیته المپیک دیگه انشالله شاهد نیستیم و جلوگیری خواهد شد.
خب یه نکته دیگه به ذهنم رسید، چقدر تیم ها همکاری میکنن تو دادن بازیکن ها؟ معمولا یه خورده تو این حوزه دچار مشکل میشدن تیم‌های قبلی، تیم‌های الان تعامل با تیم‌های باشگاهی چطوریه؟ بازیکن‌ها یا به راحتی در اختیار شما قرار می‌گیرن، حالا چه تو دیدارهای رسمی چه دیدارهای تدارکاتی؟
ممنون از شما جناب قاسمی فرز، سوال بسیار کارشناسی و موشکافانی مطرح فرمودین. ما در این دوره از بقول مرد تشکیل تیم ملی امید سعی کردیم با باشگاه‌ها روابط دوستانه و حسنه‌ای داشته باشیم، کما اینکه ما در فیفا دی مهر ما سرمربی محترم تیممون دو روز زودتر از اتمام فیفا دی بازیکن‌ها رو در اختیار باشگاه‌هاشون گذاشت و خواستیم یه تعامل و خدمت شما عرض کنم دوستی فیما بین باشه، دیگه نرفتیم سراغ اون بنده انضباطی و محرومیت بازیکن و اینجور مسائل. و یه مسببه هم هیئت رئیسه داشت که باشگاهی که همکاری کنن به تعداد بازیکنی که دارن، حالا یه فرمولی داره، میتونن بازیکن اضافه بر اون سهمیه که سازمان لیگ
یه همچین مشوقی براشون
بده، کسب بله جذب بکنن. انشالله این ما یه مشکلی که داریم الان توی این مینی کمپه که 25 تا 27 آذر تو عراق برگزار میشه، اگه این باشگاه اینجا همکاری بکنن امید به خدا دیگه مشکلی نداریم، چون عرض میکنم سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تا جلساتی که بوده نیم فصل لیگ برتر رو طوری برنامه‌ریزی کردن که با زمان برگزاری جام ملت‌های زیر 23 سال همزمان بشه که این مشکل هم وجود نداشته باشه. از همین تریبون استدعا و خواهش هم اینه که از باشگاه لیگ برتری که بازیکن در اختیار تیم ملی امید دارن، چون سرمربی محترم هم رعایت میکنه، مثلا اگه 4 تا بازیکن از یه باشگاه مد نظرش هست، به خاطر رعایت حال باشگاه 2 یا 3 بازیکن از اون باشگاه دعوت میکنه که توازن در تیمای مختلف انجام بشه که باشگاه ها متضرر نشن. خواهش هم اینه که همکاری کنن. جام قاسمی فر استثار داشته باشه، الان تیم ملی امید ازبکستان از 4 روز پیش تو اردوه. تیم ملی کره جنوبی خدمت شما عرض کنم که از فردا تو اردو میرن، اینا هم گروه های ما هستن که دارن آماده میشن، بازی های دوستانه شون و کمپ هایی که کره هم داره میذاره تو قطر، مثلا ازبکستان با خود قطر و اردن میخواد اونجا قبل از مسابقات بازی دوستانه انجام بده. کره جنوبی هم تدارکات خاصی ده، امید به خدا باشگاه های حمایت کنن. خب ما فرصت نداریم، امسال سال جام جهانیه، مسابقات لیگ فشرده است، باشگاه هم حرف دارن، ولی خب تیم ملی هم اسمش خوشه دیگه، تیمیه که متعلق به همه مردمه، مخصوصا تیم ملی امید که از مرحله انتخابی جا باز کرده در دل مردم و مردم دوست دارن این تیمو، همه اعزام میکنن که شرایط تیم خوب است. انشالله که شرمنده مردم نشیم و بتونیم دلشون رو شاد، باشگاه هم همکاری لازم و انشالله به امید حق انجام بدن.
جناب کریمی، عرضم به حضورتون که بعد از عملکرد تیم ملی در تورنمنت ماناس که در فیفا دی قبلی ما پشت سر گذاشتیم، یه مقدار نگران شدن مردم نسبت به عملکرد تیم امید و نتایج. حالا شاید خود کادر فنی هم اذعان داشته باشن که باب دل نبود، حداقل میخواستم ببینم که چه در واقع نقشه های فنی برای حل مشکلاتمون اتخاذ شده و اینکه آیا قرار هست دستیار خارجی بالاخره به کادر آقای روانخواه اضافه بشود یا اینکه نه با همین کادر ادامه خواهیم داد.
خب استظهار دارید شما رحیمی پور مشاور فنی تیم شما آقای آنتونیو مانیکونه؟
بله.
از روز اولیشون تشریف داشتن و جلسات مختلفی، حالا چه به صورت حضوری چه به صورت ویدیویی، در فضای مجازی با روانخواهشون دارن، با کادر فنی دارن و کمک‌های لازم رو در صورت نیازشون انجام میدن. اما در مورد تورنمنت ماناس که اشاره فرمودین، ابتدا بابت یکی دو تا نتایج من قبلا هم عذرخواهی کردم، حالا دوستان گفتن بازی تدارکاتی برای آمادگی نیاز به عذرخواهی نیست، چرا، ولی من عذرخواهی میکنم از مردم عزیز، ولی استظهار داشته باشین اینا بهانه نیست. ما روزی که رسیدیم به شهر اوش که خدمت شما هستم، هم از اون شهر ماناست با جلال آباد سابق تقریبا 2 ساعت فاصله زمانی بود. وقتی رسیدیم زمین تمرین در اختیار ما نذاشتند و گفتم برین یه شهر دیگه تمرین کنین که باز از اونجا 2 ساعت و نیم مسافت داشت. یه مقداری مشکلات اینچنینی بود تو بازی اولمون با روسیه. اگه ما تمرین بیشتری داشتیم خب به تبع نتیجه متفاوت میشد. اینو من به ضرس قاطع خدمتتون عرض میکنم. در بازی دوم هم خب میزبان بود با شرایط خاص، میگم اینا بهانه نیست، من ابتدا عذرخواهی کردم. ما دقیقه 75 محمد جواد و حسین نژاد از طریق وی ای آر که چک کردن اخراج شد از بازی. گل اولی هم که قرقیزستان به ثمر رسون در حین انجام بازی کمک داور آفساید گرفت، بعد دوباره رفتن وی ای آر چک کردن. کما اینکه این وی ای آر در بازی روسیه با ما تو گل دوم روسیه هم که آفساید بود کار نکرد. اینجا من نمیدونم چجوری کار کرد که گلو پذیرفتم و یه شرایط خاصی به وجود اومد. خدمت شما عرض کنم اینم استظهار داشته باشین جناب آقای رحیمی پوشندگان محترم، سرمربی محترم در این تورنمنت به جز 10 بازیکن از 22 نفر بازیکن استفاده کرد، یعنی کلیه بازیکنان رو محک زدن ایشون و در زمین حضور داشتن. خدمت حضرت عالی شنوندگان محترم عرض کنم که هر 22 تا بازیکن بازم به علت رعایت حال باشگاه ها و اینکه همه بازیکن‌ها بازی کنن در زمین حضور داشتن، خب اینا دست به دست هم داد که یه مقداری لحاظ نتیجه اونطوری که مردم راضی هستن و به قول معروف باید کار انجام میشد انجام نشد، که امید به خدا بتونیم در رقابت آتی این نقیصه رو مرتفع کنیم و دل مردم رو شاد کنیم.
دستیار خارجی رو نگفتی بالاخره اضافه میشه کسی یا نه؟
نه دیگه، همین آقای مانیکونه جام قاسمی فر تشکر دیگه نیست به دستیار خارجی، چون آقای موبلی مهدوی کیا دوستان دیگه هم هستن از دانش و علم روز وافی و کافی برخوردارم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای کریمی، ممنون که ما وقت گذاشتید. به امید موفقیت برای بچه‌های خوب تیم امیدمون، شما مجموعه کادر فنی، باهاتون خداحافظی میکنم.
بزرگوار این بنده از حضرت عالی و جناب رحیمی پور هم تشکر میکنم. در انتهای عرض کنم که جناب قاسمی فرما کادر فنی مدیریتی اجرایی همین بازیکن‌ها هم مقممون اینه که دل مردم بتونیم شاد کنیم و نتایج درخور و شایستی برای کشور عزیزمون در مسابقات جام ملت‌ها بتونیم به دست بیاریم.
انشالله. متشکرم، وقت بخیر، خدا نگهدار.
از شما متشکرم، خدا نگهدارت.
یه چند تا پیامک بخونیم محمد رضا از جوابشو میدیدن انشالله. سید فضل‌الله سعادت گفتن که از سعادت مری لایجان گفت آقای شریان مغانلو در بازگشت پرسپولیس اینجوریه. حالا راجع به تقویت پرسپولیس حتما صحبت میکنیم با مهمانمون، ولی خبری داری تو محمد رضا؟
اتفاقا راجع به آقای مغانلو من یه توضیح بدم. ابتدای فصل مد نظر آقای هاشمیان بود، آقای شهریار مغانلو برای جذبشون اقدام کردن ولی خب به توافق نرسیدن و الان آقای عثمار اولویتشون جذب یک مهاجم خارجی هستن و شهریار مغانلو با ترجمه که تحت قرارداد تیم اتحاد کلباس در امارات برای آزادسازیش باید یه مبلغی رو پرداخت کنن که آقای عثمار گفتن با این مبلغ میتونیم گزینه خارجی با کیفیت تری رو جذب کنیم.
مهدی رشیدی میبودی هم آمرزا راجع به کمیته انضباطی و پرونده تراکتور و مالک تراکتور رو نمیدونم بیرانوند و داستان خداعزیزی پرسیدن و گفتن که آیا به نظر شما کمیته انضباطی و کمیته اخلاق داره کارش درست انجام میده، نظر تو چیه؟
بستگی داره از چه نظر نگاه کنیم به این موضوع. کمیته انضباطی و کمیته اخلاق قطعا برای فدراسیون دارن کارشون رو درست انجام میدن، چون درآمدزایی‌های میلیاردی برای فدراسیون ایجاد کردن، ولی اینکه آیا ببینیم حالا این جریمه ها بازدارندگی داره یا نه فکر نکنم.
هر چقدر که دوست دیگه 0902-4 رقم آخر 8444 هم پرسید، یعنی توصیه شون این بوده راجب دعوت احمد نوراللهی، تو چی فکر میکنی؟ آقای قلنوی یه سیگنالایی نشون داد، الان نظرت چیه؟
ببینید من یه توضیح میدم، الان دیگه ما فرصت آنچنانی تو جام جهانی نداریم. آقای قلنوی هم یه مصاحبه خیلی خوبی داشتن، الان وقت اتحاده، وقت یک دلی برای ایران که انشالله یه اتفاق تاریخی رقم بخوره و ما اولین صعودمون رو جشن میگیریم در جام جهانی. و هر کس که میتونه به تیم ملی ما کمک بکنه بیاد و کنار این تیم ملی باشه، رسانه با حمایتش، بازیکن با بازی کردنش. و خدای قلنویی هم حالا یه سیگنالایی همونطور که اشاره کردین در آخر مسابقه داد که آقا بیاین کنار هم باشیم، این اتفاق تاریخیه رو رقم بزنیم. گروه هم که میگن ابر و باد و مه و خورشید واقعا در کارن که ان شاءالله.
آره اتفاقا فهیم مکان واسه میگن از این گروه از این گروه به عنوان مرحله اول صعود کردن خیلی کار شاقی نیست، یعنی مردم هم دیگه این رو بیشتر از این رو میخوان دیگه، نه فقط
اتفاقی که افتاد. آقای قلنویی پیش بینی که داشتن در یک برنامه تلویزیونی همین گروه پیش بینی کردن، فقط به جای هایتی تیم نیوزلند با هم گروه شد که از نظر رنکینگ فیفا نیوزلند از هایتی هم پایین‌تره، یعنی راحت‌تر براشون شد. و اگه به قول معروف میگم اگه خودمونم میخواستیم، اگه خود آقای قلنویی هم میخواست این قرعه رو برداره، بنده